بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، جلسه 56، اول بهمن 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که آیا قول مرد در وقوع طلاق مسموع هست و نیاز به اقامه بیانه نداره یا مسموع نیست. به تناسب روایت سکونی رو ذکر کردیم که در روایت سکونی مطرح شده که از حضرت امیر صلوات الله علیه نقل شده: فر رجل یقال له اطلق تا امرأتک فیقول نعم قال قد طلقها حین ایزن. این عبارت که در روایت سکونی وارد شده، عرض میکردیم که این روایت ظهور بدویش این هست که همون زمان طلاق واقع میشود، نه اینکه حکم ظاهری به وقوع طلاق اتفاق میفته. نه قد طلقها حین ایذن ظاهرش اینه که همونجا طلاق داده است. و به تناسب عرض کردیم یه سری روایات های دیگه هم هست که میتواند مؤید این باشه که احیانا این گونه صیغه ها کافی باشه برای وقوع طلاق. یک روایتش مرسله عثمان ابن عیسی بود عن بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام، که خب خوندمون مرسله را. یک نقل دیگه روایت اسحاق ابن عمار هست که این روایت اسحاق ابن عمار در واقع و اون چیزی که مرتبط با اسحاق ابن عمار هست در کافی جلد 5 صفحه 424 رقم 3 با اسنادش از ابن ابی عمر نقل میکنه: عن حفص ابن البختری عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طلق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يدعها حتى تهيز وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول أطلقت فلانتا فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها. كأن كالسري هسكه عدهش از همین الان شروع میشه، عده 3 ماهه و اون عده قبلی به اصطلاح این شکلی از همینجا عده باید نگه داره. و اون طلاق قبلی طلاق امرأت او سلاسن به او نقشی نداره. خب این روایت رو در فقیه هم نقل شده با حفص ابن البختری عن اسحاق ابن عمار هست، فقیه جلد 3 صفحه 406 رقم 44-19. تو ذهنم هست معلقاً از حفص ابن بختری اگر اشتباه نکرده باشم. در تهذیب هم با یک سند دیگری این روایت نقل شده، جلد 7 صفحه 470 رقم 1884. یک سند دیگر، سند شای ابن ابی عمر فرق داره. بعدش ان ابن ابی عمر ان حفص ابن البختری ان اسحاق ابن عمار فر رجل، روایت از ان ابی عبدالله علیه السلام توش نیست، فر رجل و متن روایت رو آورده. خب حالا اون نقل فر رجل به قرینه نقل تهذیب و نقل فقیه و کافی و اینها مراد ان ابی عبدالله علیه السلام هست. خب خیلی وقتا به دلیل اینکه در سندهای قبلی با مشخص ذکر کردن، این اکتفا میکنن به سندهای قبلی و مشخصاتش رو ذکر نمیکنند. اینا احتمالاً از این باب بوده، اینش خیلی مهم نیست. ولی این روایت یه روایتی تا حدودی الفاظش شبیه این هست با یه مقدار تفاوت در الفاظ وارد شده در تهذیب جلد 8 صفحه 59 رقم 194. این هم یک سندش متفاوت هست، اونم به ابن ابی عمر منتهی میشه، عن محمد ابن ابی عمر عن حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طلق امرأته ثلاثاً فعراد رجل ان یتزوجها کیف یصنع. سوال دقیقا همون سوالی هست که در روایت اسحاق ابن عمار هست. قال یأتیه فیقول طلقت فلانته، فاذا قال نعم، بقیه حدیث ذکر شده. یعنی اون یه تیکه‌ای که یدعها حتی تهیز و تطهر ثم یأتیه و معه رجلان شاهدان امثالین، اونا دیگه توش نیست. اینکه در طهر غیر مواقعه باید باشه رجلان شاهدان و اون قید و قیودات توی این نیست. همینجور میگه یعتیه فیقول اطلقت فلانه فاذا قال نعم. اینها صاحب قاموس الرجال مرحوم محقق تستری در النجعه فی شرح اللمعه اشاره کرده به اینکه ظاهراً این روایت ها یکی هستند. ایشون اول اون روایت حفص ابن البختریه که اسحاق ابن عمار نداره رو آورده، بعد روایت حفص ابن البختری که اسحاق ابن عمار داره رو آورده، بعدن فرموده ثم لا یبعد، این آدرسش هم نجعه جلد 9 صفحه 205، ثم لا یبعد ان یکون الاصل فی الخبرین واحدا و یکون سقط من الاول اسحاق ابن عمار او زید فی الثانی. بعد میگه و اختلاف هما فی اللفظ لا ینافی، این اختلافی که در لفظ دارن این منافات نداره. گاهی اوقات حالا در واقع ممکنه راوی فراموش کرده این خصوصیات رو نقل کنه و اون ویژگی ها رو، اصل روایت رو نقل کرده باشه. ممکنه از اون طرف اصلا اون بنده خدایی که اون زیاده رو آورده باشه، در واقع اون قرائن حالیه‌ای که در کلام بوده که یعتی و این که در واقع شارع مقدس در اینجا میخواد حکم کنه به وقوع طلاق و برای وقوع طلاق هم باید در طهر غیر مواقعه باشه، شاهدان باشه، امثال اینها، مثلا اونها رو ذکر از این جهت اضافه شده باشه. به هر حال این کم و زیادی که در روایت هست که نه، این کم و زیادی مانع از قول به وحدت این دوتا روایت نیست و این مقدار شباهت هایی که در سوال داشته، یعنی خیلی کنه مستبعد هست دوتا روایت باشه. حالا من خیلی روی این یکی بودن و دوتا بودنش خیلی اصرار ندارم، ولی میخوام عرض بکنم اگر بعید نیست همین حرفی که ایشون میگه در مورد وحدت روایت و اینها، ولی عمده تکیهی که میخوام بکنم، حالا کسی هم بگه نه ما مطمئن نمیشیم به وحدت روایت، اون هم دیگه خیلی نمیشه تختعش کرد، ولی علل قاعده در اینجور موارد باید حکم وحدت کرد. مستبعده که این روایات این همه راویاش، ابن ابی عمر، حفص ابن بختری، ابی عبدالله، متن سوال یکی، از اون به بعد تا آخرش یکی، این مقدار شباهت ها در دو تا روایت خالی از بعد نیست. و اصل نفی بعد از اتحادی که ایشون فرموده فی محله هست، ولی اون تحلیلی که ایشون میکنه، میگه یا اسحاق ابن عمار در نقل حفص ابن بختری یعنی ابی عبدالله علیه السلام سقط شده یا زائد شده، اینا این راه حل حل این مطلب نیست. چون ببینید اینکه همینجوری یه دونه یه رفعه اسحاق ابن عمار حذف بشه، به خصوص زائد واقع شدنش، حالا حذف شدنش فی الجمله ممکنه ما بگیم که گاهی اوقات ممکنه از قلم افتاده باشه، ولی حذفش هیچ زیاد شدنش هیچ وجهی نداره یه دفعه یعنی اسحاق ابن عمار اضافه کنن. آخه چه تناسب داره که یه موقعی فرض کنید حفص ابن البختری از اسحاق ابن عمار خیلی روایت داره، روایت های زیادی حفص ابن البختری عن اسحاق ابن عمار داره، خب تدائی معانی منشأ میشه که بعد از اینکه طرف اسحاق ابن عمار رو ببینه عن حفص ابن البختری رو ببینه عن اسحاق ابن عمار رو اضافه کنه. فرض کنید سند اولی ابن ابی عمر عن حماد عن ابی عبدالله بوده، چون ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله خیلی شایع بوده و راوی ابن ابی عمر عن حماد رو که دیده ذهنش رفته به اون سند مشهور عن الحلبی رو اضافه کرده. اضافه کردن عن الحلبی تو این مثالی که عرض کردم خیلی طبیعیه، به جهت اشتهار ذکر عن الحلبی بعد از ابن ابی عمر عن حماد. ولی اسحاق ابن عمار، حفص ابن البختری یه دونه روایت از اسحاق ابن عمار نداره، یه دونه روایت هم نداره که حالا ما بگیم حالا عن حفص ابن البختری که اومد یه دفعه اینجا یعنی اسحاق ابن عماری ایجاد شده باشه. این خیلی مستبده. حالا یک سری نکات اشتباهاتی که ما عواملش رو نمیدانیم اونا رو خیلی تو یا حالا یه چیزی آخه تو چیز معروفه تو این چهار مقاله عروضی این مطلب رو نقل کرده، میگه کاتبی داشت کتابت میکرد، وسط کتابت زنش گفت آرد تمام شد، اینم حواسش پرت شد داشت نام انشا میکرد نوشت آرد تمام شد وسط یک جمله‌ای که داشت مینوشت. خب بعد که این رو داد به اون امیر که ببینه این چیزی که نوشته شده چطوره و اینها، امیر نگاه کردید وسطش نوشته شده آرد تمام شد. آخه این چه تناسب داره در مورد اینکه وسط اینا یه آرد تمام شد؟ گفتش که خلاصه مناسب نیست کسی که اینقدر مثلا آدم قوی هست به خاطر تمام شدن آرد اینجوری حواسش پرت بشه که آرد تمام شده وسط عبارت آورده باشه، و دستور داد که مثلا تمیینش بکنند و که دیگه دفعه بعد آرد تمام شد رو ننویسه. حالا غرضم اون داستانش نیست، غرضم این نکتهشه که به هر حال این کلمه آرد تمام شد یک تحریفی هست با یک عامل خاص، عامل ویژه‌ای که در یک مثلا حادثه اتفاق شده، که اونها معمولا اینجور عوامل هم خیلی راحت چیز میشن، شناسایی میشن، کافی است که یه بار این البته به خصوص حالا در این هنه اسحاق ابن عمار به این راحتی هم شناخته نمیشه اگر یه مثلا یه عامل خاصی داشته، اون آرد تمام شد وسط یک عبارت نامه ایست که هست یه آرت تمام شد، اون خودش مشخصه که من زائد هستم، من بی خود هستم. ولی انساق ابن عمار خب به این راحتی ها شناخته نمیشه. ولی غرض این هست که ما اون عوامل ناشناختهی که نمیشه دنبالش کرد، اونا رو خیلی نمیتونیم روش حساب باز کنیم و امثال اینها. ما بیشتر در تفیفات و تحریفات اگر میخواد مطرح بشه، رو عوامل شناخته شده طبیعی باید بحث ها رو دنبال کرد. اینجا طبیعی قضیه مطلب یه جور دیگه است. اون اینه که بگیم عبارت اصلی ان حفص ابن البختری و اسحاق ابن عمار بوده، هم حفص ابن بختری این روایت رو نقل کرده بوده، هم اسحاق ابن عمار این روایت رو نقل کرده بوده. و خب واو چون نامعنوس هست، معمولا در سلسله اسناد در هر طبقه یک نفر واقع میشه، خیلی وقتا جایی که دو نفر واقع میشه گاهی اوقات واو رو به جای ان به ان تبدیل میشه. خب این خیلی طبیعیه و اصلا کلن قرائنی هم همین مطلب رو تایید میکنه. اون اینه که خب اصلا حالا منهای بحث حفص ابن البختری، این که هیچ جا حفص ابن بختری از اسحاق ابن عمار روایت نداره. حفص ابن بختری از اسحاق ابن عمار روایت نداره، این خودش هم میتونه مؤید این احتمال باشه. البته این شواهدی که ذکر میخوام بکنم، این شواهد هر بعضیشون بعضی از احتمالات قبلی رو با اون هم سازگاره. یعنی مثلا ما اگر بگیم که ان اسحاق ابن عمار زائده، با این هم سازگاره. ولی اینایی که میخوام بگم مجموعاً مؤید این هست که ما بگیم اینجا اسحاق ابن عمار عطف به حفص ابن البختری هست. یکی از نکاتش عرض کردم اینه که حفص ابن البختری هیچ جایی از اسحاق ابن عمار روایت نداره. یک نکته. نکته دوم این که ابن ابی عمیر در روایت‌های زیادی از اسحاق ابن عمار روایت داره. ابن ابی عمیر از اسحاق ابن عمار فراوان روایت داره، البته با واسطه هم کم نداره، ولی هیچ جایی حفص ابن البختری واسطه نشده. متوسط بین ابن ابی عمیر و اسحاق ابن عمار کسان دیگری هستند، مثل محمد ابن ابی حمزه و حسین ابن عثمان، ولی حفص ابن البختری واسطه شدنش هیچ جایی سابقه نداره.
این هم حفص
ابن البختری چی؟ اون زیاده، اون اصلا تو گیر سندم نیست. این خب اینم یه نکته. نکته دیگه این که خود حفص ابن البختری هم غالب روایاتش از امام صادق مستقیمه. غالب روایات حفص ابن البختری از امام صادق مستقیم هست، روایت های باواسطش معدوده نسبت به روایت های نمیدونم، نگاه میکردم شاید بالای 90% روایت های حفص ابن البختری عن ابی عبدالله مستقیمه، روایت هایی که واسطه بینشون خورده باشه خیلی محدوده. خب این مجموعه به نظر میرسه که عبارت صحیح این باشه، ابن ابی عمیر ان حفص ابن البختری و اسحاق ابن عمار. بنابراین خیلی نگران اون سند متعددی که ما بودیم نباشید. دیروز میگفتم روایت های متعدد داریم. من اون دیروز نمیخواستم این لو بدم چرا کلمه متعدد رو به کار بردم. میخواستم بالاخره یه زمینه برای این بحث وجود داشته باشه. این در واقع ما یه مرسله عثمان ابن عیسی داریم، یه روایت حفص ابن البختری داریم، یه روایت اسحاق ابن عمار داریم، اقلا سه تا روایت در مسئله داریم. بله حالا اون اشیدش بود، مزاح قضیه بود برای اینکه بتونیم قضیه رو یه جوری جمع کنیم. نه نکاتی داشت. من اون روزی که چیز بود چون بحث یادداشت کرده بودم، میخواستم قبل از اینکه این بحث بگه انجامی برسه چیز نشده باشه، بحث رو از اول نتیجه رو اول بحث نگفته باشم. خب بماند، حالا علی تقدیر چه به خصوص اگر اسحاق ابن عمار یا در سند اصلا نباشه، یا این مطلبی که ما عرض کردیم که اسحاق ابن عمار عطف به حفص ابن البختری هست، خب روایت در صحتش هیچ تردیدی نیست، چون به هر حال حفص ابن البختری سقست و گیری در بحث نیست. حالا بعضی از نقلهای این روایت موثق است، بماند. یکیش علی ابن حسن بن فضال هست که اون موثق است، ولی نقل کافی از ابن ابی عمیر یادم نیست سندش چی بود، ولی معتبر بودونش فل این مقدارش. علی ابن ابراهیم بن ابی، بله اون علی ابن ابراهیم بن ابی هن ابن ابی عمیره که فیش تردیدی در اعتبارش عند المتأخرین نیست. حالا اگر کسی اسحاق ابن عمار رو در سند ببیند، بنابر تحقیق که اسحاق ابن عمار یک نفر هست و اون هم امامی ثقه است، باز روایت میشه روایت صحیحه. خب این روایات مسئله. اینجا حالا ببینیم در این مورد چگونه باید مشق کنیم. صاحب قاموس الرجال در النجعه یه تعبیری دارن، این سه تا روایت رو که این روایت های مختلفی که ما ذکر کردیم رو ایشون آوردن، بعد ایشون میفرماید و هاذه الاخبار، این که میگم نجعه جلد 9 صفحه 205، و هاذه الاخبار دالتون علی کفایت الاخبار هنا فی العقود لأن قوله نعم طلقت فلانتا اخبار لا انشاء. بعدشون داره و یمکن ان یقال انه متضمن لانشاء ضمنی، یه همچی عبارتی رو دارن، انه متضمن لانشاء ضمنی. من نفهمیدم یعنی چی متضمن لانشاء ضمنی،
یعنی اخباری، یعنی
محمود ها بگیره یه انشایی بوده که ازش اخبار بوده. نه اون انشا که کار نداریم، انشای خود این کار داریم قبلا، انشا اون انشا که به درد نمیخوره، انشایی که هست که الان اخبار از انشا که انشا نیست که،
اما در مقام
اخبار از انشا، این که حالا متضمن لانشای ضمنی یعنی چی، این من مطلب اصلا متوجه نشدم که چی میخواد.
ابراز
نه انشاء ابراز قصد نیست، ایجاد یک امر اعتباریه، ایجاد یک امر اعتباریه. ما یه موقعی ما میگیم که شارع مقدس در اینجور موارد اخبار رو کافی دونست، اون مطلب اولی که ایشون دارن، خب اون یه حرف، ولی اینکه بگیم نه اینجا یک انشاء ضمنی هست و اون انشاء ضمنی تصدیق کرده، یعنی چی؟
من خیلی اخبار دایی انشاء نمیشه باشه،
اخبار دایی انشاء هم نیست، یعنی چی؟
خبر باشه بابا.
نه اون اشکال نداره، اون انشاء است حقیقتاً، اون انشاء است حقیقتاً، بستر لفظش نیست.
چی گفتین در حکم تکرار سوال چی؟
خدا رو که تکرار سوالم بشه.
نه
طلاق تو، یعنی داره اخبار میده، میگه طلاق دادی، میگه آره طلاق دادم، آره طلاق دادم، اون سوال میکنه آیا طلاق از شما سر زده است یا سر نزده است، اون میگه بله طلاق از من سر زده است، اخبار داره میده دیگه. یعنی چی؟
این اخبار رو از حد نازل منزله توسعه دادن،
یعنی چی؟
این کنه، این انشاء، این اخبار رو
کنه، یعنی چی؟ یعنی چی اینا؟
انشاء، این اخبار رو انشاء تنشید کرده.
ببینید این که این اخبار به جای انشاء کافی است، از حد حکومت درست بکنید. اینکه وحی منزل نیست که در عقود باید حتما انشاء باشه، اینکه در عقود اخبار هم کفایت میکنه، خب این ممکنه شارع مقدس در یه جایی در عقود اخبار رو هم کافی دونسته باشه. حالا نمیدونم حکومت باشه غیر حکومت، حالا چیزی نداره، نقشی تو این بحث نداره که
این مثل اون من حقیرم، یعنی به من کمک کنی، یعنی اخبار میده اما انشای طلب چیز رو میکنه.
خب این که اینجوری نیست، که اینجوری که نیست، گاهی اوقات اخبار بده برای اینکه ازش یک مطلب، این که این شکلی نیست. خب حالا عرض کنم خدمت شما، حالا ببینیم مطلب رو چگونه باید مشق کنیم. ببینید این روایت، یه موقعی ما این روایت رو، حالا یه مطلبی حالا تو پرانتز بگم، من حالا بحث رو به یه سبکی دنبال میکنم، ولی ممکنه ما کل این بحث رو برگردیم به یه گونه دیگه بحث رو دنبال کنیم، چون به نظرم این روایت رو ما باید در فضای کلمات اهل تسنن دنبالش کنیم، این رو مراجعه کنن رفقا، ببینن آیا در این زمینه در کتابهای اهل تسنن، این که سکونیان جعفرن ابیهن علیهن علیه السلام نقل کرده، آیا روایتی فتوایی چیزی در این زمینه وجود داره که در فهم این روایت اثرگذار باشه یا اثرگذار نباشه. من حالا فعلا بحثی که میخوام دنبال کنم منهای بحث اون نقل عامه و امثال اینها میخوام دنبال کنم، حالا با قصد نظر از اون بحث رو دنبال میکنه، ممکنه بحث تغییر کنه بعد از اینکه مراجعه به منابع عامه بکنیم. ببینید این روایت، اولا یه نکته عرض بکنم، روایت سکونی با اون دوتا روایتی که یا ستا روایتی که ما به عنوان معیدش ذکر می کردیم، اونا تفاوت ماهوی داره. بگه معنا روایت های اون روایت ها در جاهایی هست که یک سنی یا یک کسی که به هر حال به طلاق ثلاثاً معتقد هست، ظاهره شاید فرد لاقل فرد روشنش جایی هست که شخصی خودش رو ملزم میدانسته است به اون طلاق ثلاثاً. خب در جایی که شخص خودش رو ملزم به طلاق ثلاثاً میدانسته است که فرد روشنش این هست که طرف سنیه، قاعده الزام وجود داره. قاعده الزام یعنی، این قاعده الزام هم یه توضیح اول برش بدم، ببینید اگر میگه اگر یک سنی یک طلاقی انجام داد، روایت میگه الزموهم ما الزمو بهی انفسهم، این الزموهم معناش این نیست که طلاق چون اونها طلاق انجام دادن طلاق واقع شده، نه طلاق واقع نشده، ولی شما میتوانید احکام طلاق رو بار کنید، یعنی چون اونا خودشون ملتزم هستند که این زن رو مطلقه فرض بکنید، شما می توانید این رو مطلقه فرض بکنید و بنابراین با اون طلاق قبلی طلاق واقع نمیشه، ولی این رو میشه به منزله یک زن غیر مطلقه فرض کرد، همچنانی که با زن غیر مطلقه میشه ازدواج کرد، با این زن هم میشه ازدواج کرد، که در واقع با ازدواج این از زوجیت اون خارج میشه. وقتی شما ازدواج کردید، این ازدواج باعث میشه که این از زوجیت او خارج میشه، ولی واقعا در زوجیت او باقی بوده تا قبل از ازدواج. خب شارع مقدس در این جایی که شخص می توانسته است با قاعده الزام این رو به زوجیت خودش در بیاره، خب به جای قاعده الزام ممکنه گفته باشه اخبار اون طرف بده، اقرارش رو کافی دونسته باشه، همچنانی که خود نفس اون طلاق باطل به دلیل اینکه اون شخص ملتزم هست به مفادش شارع اون رو کافی دونسته، اقراری هم که به طور طبیعی کافی نیست در این فضا، در این جایی که به هر حال اون خودش رو، این زن رو زن خودش نمیبینه، برای اینکه این زن کلمعلقه نباشه شارع مقدس همین مقدار اخبار رو هم کافی دونسته باشه و این هم مستحب باشه این کار، یعنی چون لازم نیست حتما این کار رو هم بکنه، همینجوری هم برابر قاعده الزام میتونه، ولی شارع مقدس میخواد یک تشریفاتی هم رعایت کرده باشه. این تشریفات این هست که اینجا اخبار رو کافی دونسته باشه. خب این خیلی طبیعیه، یعنی یک مطلبی نیست که خیلی خلاف یک مرتکزی باشه، خلاف یک به اصطلاح بناء عقلایی باشه، استقراب عرفی اصلا نداره. به خلاف این روایت سکونی که فرض اینه که اختصاص نداره به اون صورت موارد قاعده الزام، به طور کلی هست. همین که بره به طرف بگه که اطلقت امرأتک فیقول نعم، میگه قد طلقها این اذن، امثال اینها، بگیم که این عرض کنم خدمت شما این روایت که انه اطلاق داره و موضوعش صورت اون روایت های دیگه نیست. خب یه موقعی هست ما این روایت رو، این مضمونی که بدون روایت سکونی هست، میخواییم بگیم میشه بهش ملتزم شد، ولو خیلی امر غریبی هست بگیم ما بهش میشه ملتزم شد و میشه هم ذاتن ملتزم شد، هم به وسیله این روایت هایی که طالقون رو شرط دونسته که شما در طلاق باید به لفظ انت طالق یا طالق امثال اینها تعبیر کرده باشید، روایت هایی که صیغه خاصه ای رو در طلاق شرط میدونه اون روایت هم مقیدش تغییرش بکنیم. یه موقع ممکنه شخص بگه که این مانعی نداره، همین روایت هست و ما به این روایت عمل میکنیم. خب این یک جور که انصافش اینه که خیلی سخته، اینجور نیست که راحت باشه که شخصی بتواند به این راحتی به این روایتی که از جهات مختلف این روایت مخالف قاعده است، از یه طرف اخبار رو شارع جای انشاء قرار داده باشه، از یه طرف دیگه روایت های دیگه میگه که یه طالق باید به کار ببره، انت طالق باید به کار ببره، با نعمی که در جواب حل این رو هم کافی بدونیم، این مجموعهش به این راحتی نیست که ما بخوایم به این روایت عمل کنیم. خب یه موقعی ما میگیم که میشه به این روایت به اطلاقش عمل کرد که هیچ، اگر گفتیم نه این روایت قابل اخذ نیست. حالا قابل اخذ نبودنش یک به دو بیان هست، یکی این که بگیم که کنه اجماعی که داریم بر این که در طلاق انشاء شرطه، این با این روایت نمیتوانیم بگیم اخبار هم کافی باشه. عرض کردم در اون فتر روایت یه موردهای خاصی هست، اون موردهای خاصی هیچ مانعی نداره که ما اخبار رو کافی بدونیم، در این مورد این روایت ما بگیم که نه، اینکه اخبار کافی باشه در ایقاع طلاق نمیشه با این روایت به او ملتزم شد، ذاتاً این روایت صلاحیت قبول بودن نداشته باشه. خب حالا باید دید پس بنابراین چی شده که این روایت رو شارع مقدس فرموده. خب اون رو باید تأمل کرد که ممکنه ما به قرینه این که این روایت مفاد اطلاقیش قابل اخذ نیست، بگیم این مرادش همین صورتی است که روایت های دیگه می گفتن، یعنی این روایت حفص ابن بختری و مرسله عثمان ابن عیسی و اسحاق ابن عمار که در صورت مورد قاعده الزام حکم کرده، این هم ناظر به همونه، این هم ناظر به همونه، و بگیم راوی اصلا اینجا در نقل روایت اشتباه کرده، یک قیوداتی داشته و این قیودات رو راوی نقل نکرده، اصلا همون موضوع سایر روایات که در مورد قاعده الزام هست، این مورد رو این روایت میخواد بیان کنه. حال ثبت کنید. و بلکه ممکنه ما بگیم که اصلا خود ظهور روایت هم همینه. چطور؟ از جد، چون این روایت میگه قد طلقها حین ازن یعنی چی؟ یعنی که هنه قبلا طلاق واقع نشده، مفروغ گرفته که اگه طلاقی قبلا بوده طلاق باطل بوده، یه طلاقی که شرعن صحیح بوده نبوده، یه طلاق باطل قبلا انجام شده. این که اینو قد طلقها حین ازن از جواب امام علیه السلام هم، این خودش قرینه است بر این که اون صورت مسئله صورتی هست که یک طلاق شرعی صحیح انجام نشده. این رو هم قرینه قرار بدیم که اون اصلا این روایت مربوط به این صورت قاعده الزام هست، نه به غیر قاعده الزام ربط داشته باشه. این هم اگر اینم باشه که خب این روایت قابل استناد نیست، یعنی مفادش رو میشه بهش ملتزم شد، ولی در خصوص قاعده الزام، یعنی همون مفادی که در روایت های دیگه هست. اما این که ما بخواهیم حالا که این روایت مضمونش مورد پذیرش نیست، اینو قرینه قرار بدیم برای اینکه قد طلقته، برای اینکه این روایت اصلا مربوط به این هست قد طلقاهینه ازن رو حمل کنیم، یعنی اینکه شارع حکم ظاهری میکنه به وقوع طلاق، اون وجهی که در کلام محقق حلی در نکت النهایه ذکر شده، قد طلقاهینه ازن، یعنی اینکه عطا به سبب الموجب لحکم شارع به وقوع طلاق ظاهرن. این دیگه خیلی زور میبره. اگر بخواییم هم توجیه کنیم، توجیه روشنترش همین توجیه بود که من عرض کردم حتی ممکنه بگیم نیاز به توجیه هم نداره، اصلا ظهور روایت همینه. حالا اگرم ظهور بدوی روایت رو هم این نگرفتیم، این که این روایت رو به قرینه روایت حفص ابن بختری و مرسله عثمان ابن عیسی و روایت اسحاق ابن عمار مربوط به همون مورد اون روایت بگیریم، این خیلی روشن‌تر از این است که این روایت رو مربوط به بحث به اصطلاح عتاب الحکم، اون توجیهی که مرحوم محقق حلی در این مطلب آورده بخواییم توجیه بکنیم. بنابراین این که این روایت رو بخواییم حمل کنیم بر تصدیق قول مرد در جایی که ادعا میکنه و در بحث ما بهش استناد کنیم، این دیگه هیچ وجه نداره. ما بحث ما این بود که این روایت بهش استناد شده بود بر این که قول مرد در ادعای وقوع طلاق مسموعه. میخوام بگیم ظاهر این روایت که این نیست. اگر میخواید خلاف ظاهر هم مرتکب بشید، خلاف ظاهر یک وجه اولایی هم وجود داره. این خلاف ظاهر که یه خلاف ظاهر خاصی نیست که جمع عرفی اقتضا نمی کنه که این روایت رو ما اینجوری معنا کنیم که این آقایون گفتن. خب اینا همه در صورتی بود که ما این روایت سکونی رو به علت اینکه مضمونش مخالف کنه مجمع اون علیه هست، بگیم باید این روایت رو یه دستکاری کرد، این کاشف از این دستکاری هست. یه جور دیگه این هست که نه، ما بگیم این روایت با سایر روایاتی که صیغه طلاق رو منحصر در سیاق خاصه کرده با اونا معارضن و جمع عرفی ندارند اگر نکته بحث این باشه، خب این روایت سکونی رو باید گذاشت کنار، چون بنابر تحقیق روایت های موثقه در ظرف تعارض با روایت های صحیحه کنار گذاشته میشه، به خصوص حالا غیر از بحث موثقه بودن، اون روایت هایی که سیاق مخصوص رو شرط میدونه روایت قطعی و صدوره، روایت های متعددی هست که به اصطلاح معتبر دونسته که یک صیغه خاصی رو معتبر دونسته. یعنی اولا روایت سکونی دو تا مشکل داره. در موثقه شرط قبول موثقه بنابر تحقیق اگر ما موثقه رو معتبر بدانیم باید استناد کنیم به کلام شیخ طوسی در عده در قبول موثقات. شیخ طوسی در قبول موثقات در عده دو تا شرط قائل هست: مخالف روایت امامی نباشه، مخالف فتوای امامیه نباشه. و این روایت سکونی هم مخالف فتوای امامیه است، هم مخالف روایت امامیه است. این یه مرحله. مرحله دوم، حالا اگر از این مراحل گذشتیم، روایت رو ذاتاً معتبر دونستیم، در مقام تعارض اولین مرجح منصوصه به عقیده ما ترجیح مقتوع الصدور بر مظنون الصدور هست و روایت هایی که عرض کنم خدمت شما حکم کرده که باید یک صیغه خاصی در طلاق معتبر هست اونا قطعی الصدوره. با توجه به اون روایت قطعی الصدور نمیشه این به این روایت عمل کرد، پس مرجح با روایت های دیگه هست. پس بنابراین علا ای تقدیر بنابراین که این روایت رو با روایت های صیغه خاصی، روایت هایی که صیغه خاصی در طلاق معتبر دونسته معارض بدانیم، این روایت باید بره کنار و قابل عقص نیست. نتیجه بحث اینه که این یا روایت قابل عقص نیست یا قابل عقص هم باشه توجیهشون توجیهی نیست که آقایون میکنن، توجیهش توجیهی نیست که آقایون میکنن. توجیه طبیعیش اینه که این روایت رو به همون صورتی که روایت های اسحاق ابن عمار و حفص ابن البختری و مرسله عثمان ابن عیسی هست حمل کنیم، به اون صورت هم که حمل کردیم هیچ چیز دیگه ربطی به بحث ما نداره و اون حمل بکنیم به اون صورت خیلی هم هیچ اشکالی هم نداره، میشه این روایت رو اخذ کرد. حالا تمام این بحث ها عرض کردم در صورتی است که ما این روایت رو منهای فتوای عامه، چیزی که چون نکاتی هست من حالا میخواستم خود رفاق اول مراجعه کنن، ممکنه ما اصلا روایت رو به گونه دیگه معنا بکنیم، کتاب های عامه چیزایی هست من کامل نگاه نکردم، ولی این نکاتی هست مراجعه رفاقا بکنن ببینیم این روایت رو چگونه باید باش معش بکنیم. چی؟ همین صورت مسئله این تو کتاب عامه مطرحه. میگه مخالف فتوای امامیه، فتوای امامیه دیگه، یعنی فتوای امامیه اگر برخلاف این روایت باشه. خب امامیه فتواشون عرض کنم خدمت شما سیاق خاصه رو معتبر میدونن، سیاق خاصه رو. حالا یه چون عبارت حالا شیخ طوسی در نهایه و به اصطلاح علامه و اینا نمیدونم واقعا اینا هم اون معنایی که میگم محقق قمی که اونو مفروغانن گرفته که اینا ناظر به این نیستن که با این نعم طلاق واقع میشه، به چیزای دیگه حمل کرده. بنابراین که بگیم که کنن مرا حالا اونا یه نکاتی هست براتون بعدن صحبت میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.
روایت اخیر
دفتر ایشون اصرار داشت مهر بزن.
من مهر ندارم. امروز 21 ده دیگه یا
نه امروز یک یازده یا
21 چیز
25 هم باید باشه 25
چندم چیده جمادی
25 هم باید باشه
25 جمادی خب 25
25
جماد الاولا 24 سمیدی